پیش بینی شده که فضای شهری هم باید برای حضور خانم ها امن باشه، حالا چه در بوستان ها خدمتتون عرض کنم، در فضاهای عمومی، در مراکز مختلف خرید، همه جا به هر حال باید، یعنی این قانون حاکمیت داره بر همه مکان هایی که خانم ها تردد دارن، حضور دارن. و من اینطور که خودم حالا دیدم و لایحه رو دنبال کردم، وظایفی که برای دستگاه ها پیش بینی شده صرفا از جنس یک نگاه انتزاعی نیست، نه اینگونه نیست، بلکه وظیفه تعیین شده. وقتی برای یک دستگاه وظیفه تعیین میشه، بر اساس سلسله مراتبی که ما داریم، این وظیفه تبدیل به قانون برای اون سازمان میشه. بعد مراکز نظارتی از این اجرای این قانون تو وزارتخونه نظارت و عمل میارن، گزارش عملکرد باید داده بشه. بنابراین به نظرم میاد که زمینه های اجرایی شدن اون هم در قانون تا حدود زیادی پیش بینی شده.
درسته.
و من به نظرم میاد که یکی از زمینه های لازم برای اجرایی شدن تبیین این مسئله، الان من واقعا از برنامه خوب شما تشکر میکنم که اقدام کردید برای تبیین. وقتی که مردم، دستگاه ها، مدیران، نخبگان در جریان یک همچین روندی قرار بگیرن، همراهی میکنن. خیلی وقتا ما کارهایی رو که انجام نمیدیم ناشی از اینی که نسبت به اون آگاهی نداریم.
درود بر شما.
نسبت به اون شناخت نداریم.
بله.
ولی وقتی که این فرهنگ سازی بشه، طبیعتاً میتونه کمک بکنه به اجرایی شدنش و حتی تبدیل به یه مطالبه عمومی بشه. خود این خیلی مهمه. وقتی که
حتی این تبیین به اعتقاد من میتونه جلوی برخی از انتقادهایی که شاید با نگاه پژوهشی کمتری داره عنوان میشه رو در حقیقت بگیره و اصلا به قول معروف مسیر رو بر ریل اصلی استوار کنه.
بله، در این یکی از نکات خیلی مهمی که در این لایحه هست و در سند ملی آموزش پرورش هم به اون اشاره شده، آموزش هایی مبتنی بر تفاوت های جنسیتی است. یعنی این که ما برای دانش آموزان پسر چگونه یک همچین لوایحی رو توضیح بدیم که اونها با توجه به اقتضای سن و جنسشون بتونن این مسائل رو درک بکنن، و چه مطالبی برای دختر خانم ها بگیم که در واقع این آموزش ها مبتنی بر فطرت و مبتنی بر توانمندی های اونها بود.
بله.
این نگاه بسیار زیبای تفاوت محور مبتنی بر تفاوت های تکوینی و فطری باز در این لایحه دیده شده. خود این کمک میکنه که همه جامعه جایگاه و شأنیت و کرامت زن رو بشناسن، ولو در حد حالا یک دانش آموز بعدن در سطح تحصیلات تکمیلی. من از این جهت ابتدای عرایزم از داره شنان درست کردم که به نظر میسته که واقعا این لایحه چند بعدیه، هم ابعاد آموزشی، هم پیشگیری، فرهنگ سازی، خدمت نرس کنم که حتی آینده نگری برای اینکه ما جامعهی باید داشته باشیم که در این جامعه مخصوصا خانوم ها با آرامی حضور پیدا بکنن، فضا سازی های شهری، بحث فضای مجازی که شما به درستی اشاره فرمودید، این که گاهی اوقات واقعا فضای مجازی روح و روان یک خانم رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده، این هم در واقع جور محسوب میشه برای کسانی که این کار رو انجام میدن. بنابراین یک لایحه چند بعدیه که من به نظرم میاد واقعا میتونه در جهت آرامش خانم ها قدم برداره و یک نمونهی باشه. شما ببینید سند 20 رو که اشاره فرمودید به هیچ وجه به ابعاد مختلف وجودی زن توجه نشده، به آرامش و شأن و کرامت زن توجه نشده، باز هم به عنوان یک ابزار از او حمایت میکنن که بتونه یک ابزار خوبی برای در واقع امیال سودجویان و فرصت طلبان و سرمایه‌داران باشه. از این جهت حمایت میشه از حقوق زن. ولی در این لایحه کرامت زن مورد توجه قرار گرفته، فطرت او و هویت او به رسمیت شناخته شده، به عنوان یک زن در جامعه حضور پیدا میکنه، نه به عنوان کسی که باید خودش رو ثابت بکنه مثل مرد باشه تا زن تا انسان باشه، چیزی که سند روح سند 20 داره القا میکنه. بنابراین بسیار متفاوته با سند 20 و عرض میکنم یک افتخاری است که اگر ما به اون بپردازیم، واقعا برای یک الگو برای کشورهای منطقه، برای کشورهایی که خسته هستن از این قوانینی که به اسم زن ولی کاملا بر علیه هویت زن داره عمل میکنه و اقدام میکنه.
بله.
میتونه یک الگوی بسیار مناسبی باشه.
درود بر شما. عرضی که میخوام الان خدمت شما عنوان بکنم بیشتر مبتنی بر تجربه فعالیت رسانه‌ایم هست. در موارد مختلف و متعددی که چون شما در ابتدای فرمایشتون به این نکته اشاره کردید که با توجه به اینکه این لایحه جدید است و لزوم تبیین اون خاصه در حوزه رسانه یک اصل هست و در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره، حتی به اندازه یک در حقیقت بند انگشت هم نمیشود تردیدی برش قائل شد، اما بارها دیده شده زمانی که ما درباره لایحه ها یا مصوبات یا قوانینی صحبت میکنیم که تبیینش بر عهده رسانه است، اگر چند سال بعد یا چند وقت بعد برای نگاه آسیب شناسانش یا پیگیری مطالبات اتفاقا خود مردمی که این دیگه ذات رسالت رسانه نسبت به اجرایی شدن یا عدم اجرایی شدن آن قانون هست، با مسئولان امر در حقیقت همراه میشیم، فقط انگشت اتهام رو به سمت رسانه میبرن که نتوانسته است به نگاه تبیینی این مسئله به شکل درست و دقیق بپردازد. من باز هم تاکید میکنم فرمایش شما در حوزه رسالت رسانه و تبیین این موضوع در راستای روشنگری امری بی بدیل هست، اما ممکنه به دستگاه‌های دیگری که به شکل مستقیم مرتبط هستند با این اتفاق هم شما ارجاع اشارتی بفرمایید، چون به هر حال بسته‌های صوتی از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو مانند این در اختیار تمامیه این دستگاه‌ها و مسئولان قرار می‌گیره که ما در آینده وقتی که داریم پیگیری بیشتری برای این لایحه می‌کنیم سراغ اون عزیزانم بریم بگیم که آقا بنا به استناد این دست از نگاه‌ها و این شکل نگاه کارشناسی در کنار اینکه من رسانه باید پاسخگو باشم شما نیز باید باشید، فارغ از رسانه برای تبیین هرچه بیشتر این لایحه پای کدام دستگاه‌ها بیش از پیش در میانه؟ حالا شما به اختصار مثلا به وزارت آموزش پرورش یا وزارت آموزش عالی ارجاع اشارتی داشتید؟
بله، من به نظرم میگفته که اولین به اصطلاح دستگاه هایی که در قانون نام برده شده، یعنی اولین جاهایی که محق هستن که راجع به این لایحه کاملا توجیه بشن، دستگاه هایی که در قانون از اونها نام برده شده که عرض کردم، وزارت آموزش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی کشور، حتی مؤسسات مردم نهاد در واقع نام برده شده. خدمتتون عرض کنم که به هر حال وزارت کش محترم کشور، وزارت خونه های دیگه، به هر حال ابتداعا باید قانونگذار و مجری قانون که خب دولت محترم هست، این وزارت خونه های مربوطه رو به نظر من باید یک کارگروه تشکیل بده، خیلی عمیق راجع به این لایحه بحث و بررسی بکنن، در ابعاد مختلف اون رو در قالب یک کارگروه، بعد هر کدوم از این وزارت خونه ها از نخبگان و در واقع تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز در خود اون وزارتخونه فکر بگیره که کاملا در واقع یک مفاهمه مشترک بین دستگاه‌ها ایجاد بشه، بین نخبگان هر دستگاه، بین مدیران، حتی مدیران میانی و مدیران صحنه عمل، چه مدیران سطوح عالی، میانی و مدیران عملیاتی، در واقع خود اون وزارتخونه مربوطه ملزم هست که کاملا به شکل نخبگانی و به شکل خدمتون عرض کنم که گفتمانی این مسئله رو در وزارتخونه و سازمان خودش جا بندازه که آشنا باشن، به هر حال بدونن که در مواجهه با این قانون باید چه رفتاری رو داشته باشن. حتی به نظر من استانداران، به هر حال کسانی که مسئولیت اجرایی در استانها دارن، به همین شکل باید با این قانون، چون ببینید این قانون با مردم در واقع سر کار داره،
کاملا
بخشی از مردم که زنان هستن و زنانی که جامعه سازن، جامعه پردازن، زنانی که پرورش دهنده نسل آینده هستن، یعنی مخاطبشون یک مخاطب محدود نیست، یک مخاطب با اثرگذاری کم نیست یا اثرگذاری محدود نیست، بلکه یک مخاطب بسیار در واقع گسترده، بسیار فهیم و آینده ساز مواجه. وقتی که از این قانون با این شکل در واقع یاد بشه و گفتمان سازی بشه، کارگروه های مختلف تخصصی تشکیل بشه، قطعا مطلب در عمق این سازمان هایی که از میکنم در درجه اول اونهایی که در قانون از اونها اسم برده شده،
بله بله،
طبیعی است که در مرحله بعدی وقتی این فرهنگ سازی صورت بگیره و سایر دستگاه هم که حتی خانم ها برحال در همه سازمان ها هستن، پس سازمان هایی هم که خانم های شاغل رو در مثلا خودشون دارن و به عنوان کادر زنان در این وزارت هستن، اونها هم شامل این بحث میشن و بعد عموم مردم، چون این قانون فقط برای خانم‌های شاغل نیست، بلکه برای عموم بیش از حالا نیمی از جامعه هست که اون وقت رسانه یک جایگاه ویژه‌ای داره برای اطلاع رسانی عمومی. مثلا فرض بفرمایید انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش پرورش بسیار تو این زمینه میتونه در اطلاع رسانی و ایجاد مفاهمه مشترک مسئولیتی ایفا بکنه، نقش ایفا بکنه.
درسته.
و به همین ترتیب جای جای کشور عزیزمون، کشور پهناورمون مشخص میشه که به هر حال چه کسی باید اینها رو دنبال بکنه. این که من به نظرم میاد به هر حال ما طبق ضرب المثل قدیمی خودمون که داریم که حرمت امامزاده رو متولی نگه داره، ابتداعا سازمان ها، دستگاه ها و نهادهایی که نام برده شده در قانون و سپس به هر حال بقیه مراکز، قطع به یقین ما در این زمینه نقص حوزه های محترم علمیه رو داریم که اساسا یک بخش اعظمی از فرهنگ سازی در جامعه ما به دست این بزرگواران
هست. کاملا
روایت بسیار زیادی که ما در حمایت از زن داریم، در حمایت مادی، معنوی، اقتصادی از زن داریم که این لایحه منشأ و برگرفته از این آیات و روایات الهی هست. قطعا اونو نقش بسیار مؤثری در تبیین این لایحه دارم، عنوان لایحه‌ای که برگرفته از آیات الهی است که به هر حال زن رو ریحانه میدونه و همه خانواده در خدمت مادر، در خدمت همسر باید باشن و آرامش یک زن رو فراهم بکنن. به هر حال به نظر میاد که دستگاه‌های تبلیغی کشور، مبلغین و حالا رسانه‌ام که قطعا نقش بسیار بسیار مهمی تو این زمینه داره، شاید به نوعی بگیم همه اینها یک نوع رسانه هستن، یک رسانه بسیار بزرگی که با محوریت رسانه ملی میتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر اسلانی و اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم خدمت سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. ادب و احترام من رو پذیرا باشید سرکار خانم دکتر فلاحی. طاعات و عبادات قبول، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
من میتونم از خدمت مرخصم ضمن خدمت خانم.
بله تمنا میکنم. من گمانم برای این بود که ممکن است از فرمایشات شما برای جنبندی بخشی باقی مونده باشه، برای همین فقط گفتم سلام علیک رو داشته باشیم، ولی اگر که فکر میکنید در خلال فرمایشتون در حقیقت نکته باقی نمانده که، باز هم از شما سپاسگزارم بابت همدلیتون و در حقیقت خداحافظی میکنیم با شما. بزرگواری، سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. خانم دکتر فلاحی صدای من رو دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. سال نوتون مبارک و طاعات و عباداتتون هم مقبول درگاه حق در خدمتتون هستم.
یک جهان سپاسگزارم بابت همراهی و همدلیتون. ما پیش از افتخار همکلامی با شما با دیگر همکارتون در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر زهره الهیان و دقایق هم با سرکار خانم دکتر اصلانی همراه بودیم. آنچه که در این گذار و گذر پشت سر گذاشتیم، نگاهی بر بطن و متن لایحه بود و همچنین لزوم نگرش در حوزه فرایند تبیینی از رسانه گرفته تا دیگر دستگاه‌هایی که ذیل همین قانون بهشون ارجاع و اشاره شده و در نهایت با فرمایش فصل پایانی فرمایشات سرکار خانم دکتر اصلانی هم نگاهی داشتیم به آنچه که در شکل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دستاوردهای اجرای این لایحه میتواند برای کشورمان، خاصه بانوان بزرگوار، داشته باشد. اما فصلی که با شما مورد کاوش قرار میدیم سرکار خانم دکتر فلاحی، وام میگیرم از فرمایشات سرکار خانم الهیان که به حضورشون در مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم اواخر سال 89-90 بود که اولین زمزمه های این لایحه و پیشنویس هاش در حقیقت بود. حالا بنا به هر دلیلی بعد از گذار بیش از یک دهه خدا رو شکر این لایحه نهایی شد با رأی قاطع 190 نماینده محترم مجلس هم مورد تصویب و تایید قرار گرفت. اما خب با توجه به فرمایشات هر دو عزیز و موافقان و مخالفان، بنابراین شد که باز هم در ارجایی بشه به کمیسیون ها، خاصه کمیسیون اجتماعی، و در نهایت نظر همه نمایندگان لحاظ بشه تا برخی از سوء تعبیرها و سوء تفاهم هایی که به وجود آمده با سرعت برطرف رفع بشه. من میخوام وام بگیرم دقیقا از تجربه شما در خود مجلس شورای اسلامی. این فرایند فکر کنید که چقدر زمان بر باشه؟ انشالله به یک دهه آینده که موکول نمیشه، چون به حال بخشی از آسیب‌های اداری ما همین نظام بوروکراسی و کاغذبازی‌هایی است که وجود داره.
بله، خدمت شما عرض کنم که من خودم یکی از منتقدین اصلی همین دیوان سالاری هستم که شما الان در واقع بهش اشاره کردین. چون ما اگر بگیم گفتمان انقلاب اسلامی یه مثلث شعاری و آرمانی براش در نظر بگیریم، بگیم عدالت و معنویت و عقلانیت، متاسفانه این مظروف متعالی، این ظرف نامتعالی ظرفیتش رو نداره. یعنی ما تو دستگاه دیوان سالاریمون خیلی مشکلات داریم که باید متناسب با توان انقلاب اسلامی انشاءالله تغییرات ایجاد بشه. در اونجای اون بحث نیست. این لایحه به نظر من یکی از شاهکارهای بعد از انقلاب اسلامی هست. به نظر من در سکوت خبری و رسانه یه مقدار به هر حال شهید شد، یعنی اون گونه که باید بهش پرداخته نشد و خیلی اتفاق مثبت و میمونی بود که در مجلس افتاد. بعد 12 سال، دقیقا از سال 90، بعد از صحبتهای خود از رضا آقا که ایدهش رو مطرح کردن، خب در دولت ها و مجالس مختلفی تا یه جایی میومد و خب یک سری کجندیشی ها، یه سری سوء تعبیر ها و به نظر من یه سری ناآگاهی ها، چون ما متاسفانه قضاوت هایی میکنیم، گاهی نخوانده یک مطلبی رو میزنیم، یک لایحه، یک طرحی، و این لایحه دچار همه اینها شد. اما خب در نهایت با عزمی که تو مجلس 11 بود، خب نهایتا به نتیجه رسید و طبق آیین‌نامه هم بالاخره، چون دوستان در هیئت رئیسه هم قسم خوردن در پیشگاه خداوند که آیین‌نامه رو رعایت بکنن، اینها دیگه نمیتونن حالا در دالان‌های دیوان سالاری رو گرفتارش بکنن. حالا یک سری به هر حال باز هم سوء تعبیرها بود که گفتن حالا در کمیسیون اجتماعی که قبلا هم مطرح شده با نظارت چند تا کمیسیون دیگه مطرح بشه، ولی قرار نیست در کمیسیون مشترک این بره چون برخلاف آیین نامه است. و حالا یه نکاتی رو بعضی دوستان انتقاداتی داشتن. خب این انتقادات به نظر من اگر خودشون متن لایحه رو بخونند و یه مقدار واکاوی بکنند، نیاز ندارن که به هر حال مجددا این در کمیسیون بخواد وارسی بشه. یعنی ما چندین جلسه به عنوان فراکسیون زنان بازوی مشورتی و نظارتی داشتیم، کاملا این رو متناسبش کردیم با نظام دانایی حاکم بر جامعهمون که نظام دانایی نسل محور هست. و اتفاقا من اگر بخوام انتقادی به لایحه بگیرم، میگم که اون غلظتی که مد نظر اسلام هست نیست. بله، یعنی یه مقدار بیش از حد رقیق شده و خدمت شما عرض بکنم کاملا به سمت و سوی نوشته شده که خانواده محور باشه، مبتنی بر اصل 10 قانون اساسی، اصول قانون اساسی کاملا به اصطلاح درش رعایت شده. اما نکته‌ای که بعضی از دوستان ایراد دارن و به نظر من این ایراد اصلا قابل طرح نیست، این هستش که در این لایحه به زن پرداخته شده. خب زن یک موجود انسانی هست، شما چه در داخل خانواده در نظرش بگیری چه خارج از خانواده، یک موجود انسانیه.
بله.
و کسی نه حق خشونت داره نه حق تعرض داره. اصلا این کلام اسلام هست، زن به عنوان انسان، به ماهو و انسان باید مورد توجه قرار بگیره. و اصلا این کلام خود رهبر معظم انقلاب هستش که ما باید رفع ظلم بکنیم از زن به عنوان یک انسان. اما چه ما این رو به این گونه نگاه بکنیم، زن رو به شکل فرادا و خارج از خانواده، و چه در داخل خانواده در نظر بگیریم، لایحه هر دو نتیجهش میشه در واقع حفاظت از خانواده. اتفاقا زنی که ما در این لایحه گفتیم باید مورد توجه قرار بگیره، ازش رفع ظلم بشه، میخوایم شرایطی رو به لحاظ امنیت و کرامت براش فراهم کنیم که در داخل خانواده معنی پیدا بکنه و مظهر قوام خانواده در واقع باشد و مظهر سلامت اجتماع. بنابراین تلاش شده هم ضمانت اجرایی داشته باشه، هم دستگاه‌های مختلفی بیان پای کار، گزارش‌های 3 ماهه بدن اگر گزارش‌هاشون به شکلی باشه که اینها استنکاف از قانون کرده باشن یا اینکه ترک فعل کرده باشن، دستگاه قضا میاد وسط. یعنی سعی شده یه قانون شست و رفته نوشته بشه در چارچوب موازین اسلامی، از زن به عنوان یک انسان، به عنوان خواهر شما، نمیدونم همسر شما، مادر شما، عمه شما، خاله شما، هر جور شما در نظر بگیرید، زنان رکن رکین خانواده هستن و جدا نیستن که ما الان بخوایم نگاه دو قطبی داشته باشیم. وقتی زن رو ما در واقع بیام ازش رفع ظلم بکنیم، از خانواده رفع ظلم کردیم، آرامش دادیم به خانواده و ما اومدیم در واقع اینجا همه چیز رو قانونمند کردیم، چون نمیتونیم همه چیز رو به وجدان اخلاقی افراد واگذار بکنیم، چون عرفیات حاکمن، جهالت ها هست، سوء تعبیر ها هست. بنابراین ما یکی از پایه‌های اصلی نهادسازی رو در جمهوری اسلامی با همین لایحه ایجاد کردیم و یه جاهایی که شما نمیتونید جلوی یه سری ظلم‌ها رو بگیرید باید با قانون این کار رو بکنید. بنابراین اینجا در واقع این اتفاق افتاده و من امیدوار هستم که سریعتر از کمیسیون خارج بشه و انشالله مراحل تبدیل شدن به قانونشو بگذرونه که دیگه اون روندی که استرزا هست و شما بهش اشاره کردید انشالله این دوچارش نشه.
بسیار ممنونم. در همین هین که با هم دیگه گفتگو میکردیم و البته مهمانان عالی مقامی که پیش از شما هم افتخار همکلامی باهاشون داشتن، دوستان عزیز شنونده هم تعدادی پیامک فرستادن که فصل مشترک ضمانت اجرایی با توجه به در حقیقت تنوع افکار در میان دولت‌های مختلف بود. درست است ما با قوانین مختلف و متعددی که لازم الاجرا برای تمامی دولت‌هاست، ولی قطعا شما هم عرض من رو تایید می‌فرمایید که در بسیاری از موارد با حضور نگرش‌های مختلف و طیف فکری جناح‌های مختلفی که در رأس حاکمیت و دولت در حقیقت شاهدش هستیم، با شاهد رنگ باختن اجرای برخی از این قوانین میشیم که حالا شما در فرمایشتون به این نکته اشاره کردید. خانم دکتر فلاحی، ما حقیقتا دقیقا سه دقیقه فرصت داریم، من طرح پرسشی ندارم، اما در قالب جنبندی و رویکردی که ممکن است مد نظر شما باشه و در پرسش پیشین من نبود، نکته ای هست در حد سه دقیقه اگر منت بگذارید بفرمایید سپاسگزارتونم.
ببینید، یکی از معضلات ما همطوری که شما الان اشاره کردید به شکل تلویحی این هستش که قوانین ما یه مقدار تفسیر به رأی میشه. برای رفع این مشکل ما
تلاش عرض من نبود، دوستان شنونده ارسال کرده بودم. بله
بله هست، واقعیت داره این.
بله بله بله.
در واقع اگر صحبت شما هم باشه این یه واقعیتی هست که مشکلات ما همین هستش که ما سعی کردیم توی این لایحه که حالا در دولت شرایطش رو به یه شکلی اینها آماده کردن، در مجلس هم تغییراتی توش ایجاد شد، قانون از این حالت ابهام و به اصطلاح قابل تفسیر بردار بودن خارج بشه.
دلست.
چون قانون وقتی مبهم باشه و مصرح نباشه و قابل تفسیر باشه، قطعا هر کسی بیاد از زعم خودش یارش میشه و خلاصه این قانون اصلا از بین میره. بنابراین سعی شده که به یه شکلی شفاف باشه و قانون رو هم شما نمیتونید باش سیاسی برخورد کنید. یعنی اگر دوستانی بخوان سیاسی با قانون برخورد بکنن، قطعا سنگ روی سنگ بند نمیشه، چون
کامل.
قانون رو ما در واقع برای امنیت و آرامش جامعه مینویسیم و هر حکومتی، هر دولتی، هر نظامی برای اینکه بتونه امنیت و آرامش و نظم رو برقرار بکنه اتفاقا باید عامل و حامل قانون باشه. بنابراین من هم نگرانی که دارم این هستش که این قانون مورد تفسیرهای مختلف قرار نگیره و در اون سرسراهای بوروکراسی بخشش نابود نشه و همینطور در سرسراهای سیاست بازی اتفاق براش نیفته، که من امیدوار هستم که بالاخره این شرایط یه جایی تموم بشه و این نوار ناکامی های اجرای قوانین ما در خیلی جاها انشالله قطع بشه.
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فلاحی، آرزوی توفیق دارم برای شما چه در زیست فردی و خانواده، چه رسالتی که در خانه ملت و خدمتگزاری به مردم دارید، و امیدوارم که ما رو از دعای خیرتونم فراموش نفرمایید.
ممنونم، همچنین خدا نگهدار.
مانا باشید به مهر، برقرار به نام. سومین مهمان عالی مقام برنامه گفتگوی فرهنگی امشب که افتخار همکلامی با ایشون رو داشتیم، سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و دو دیگر مهمانی که از ابتدای گفتگوی فرهنگی با ما همراه بودند، سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، و از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. در گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدن زنان و ارتقای آنها در برابر سوء رفتارها، تلاش کردیم بی‌طرفانه به این لایحه در حوزه نگاه تبیینی در گام‌های نخست در حقیقت ارجاع و اشارتی داشته باشیم. خیلی خلاصه و در چهار محور آنچه در برنامه امشب عنوان شد رو عرض می‌کنم. نخست، لزوم نگاه بی‌طرفانه از سوی تمامی دستگاه‌ها برای اجرایی شدن اون. دو دیگر، منفک شدن و فارغ شدن از نظام بوروکراتیک و کاغذبازی برای اصلاحاتی که قرار است صورت بگیرد. سوم، الزام پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این لایحه در حوزه ایران عزیز پهناور و چهارم همراهی و همدلی که باید دولت مردان در فصل‌ها و دوره‌های مختلف برای اجرای قانون فارغ از نگاه سلیقه محور برای این لایحه داشته باشند که تبدیل به قانون شده. از شما هم سپاسگزارم دوستان عزیز و امیدوارم که در این شب‌ها و ایام ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنین به خدا یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو شنونده برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی بودید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
جهش صنعتی ایران پس از انقلاب اسلامی.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، چیزایی که مهمه،
پیشرفت یک کشور به مهندسین اون کشوره، نه به دکترای اون کشور.
دولتی که میاد این همه تو ارکانش به مملکت ضرر میزنه، ولی میشینن و بعد بیانیه میدن.
تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
اقتصاد. شعار امسال مهار تورم و رشد تولیده. قاعدتاً رشد تولید که ظرف چند روز محقق نمیشه و در طول همه سالها باید برای تحققش تلاش کرد، اما مهار تورم هم اگرچه در کل سال باید هدف اصلی سیاست اقتصادی باشه، ولی نقدن میشه باهاش از زبان کشیدن آتش انتظارات تورمی که بعداً باعث تحقق نرخ‌های تورمی حقیقی میشه جلوگیری کرد. انتظارات تورمی یعنی انتظار ذهنی فعالای اقتصادی و مردم از نرخ‌های احتمالاً افزایش یافته در آینده که به دلیل همین انتظار تورمی نوع فعالیتشون رو تنظیم می‌کنن. یکی از متغیرهای اساسی مؤثر در شعله ور شدن انتظارات تورمی و البته بروز تورم واقعی در ماهای بعدی نرخ ارزه. این انتظارات شاید بیش از هر چیزی ریشه در متغیرهای غیر اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و رسانه‌ای داره. به عبارت دیگه اطلاع رسانی صحیح و شفاف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در مدیریت انتظارات تورمیه.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058 82